توضیح مبانی سیر و سلوک الله و عرفان عملی بودیم. توی جلسات گذشته محور مشترک سنت‌های عرفانی بیان شد و ابعاد عرفان هم بیان شد، وجه ارتباطات عرفان عملی که چه اموری ارتباط داره و به چه کیفیتی. پنج ارتباط گفته شد و اما نقطه بعدی اینه که غایت عرفان عملی و حرکت به سمت خدا چیه؟ غایت عرفان عملی وصول است و قرب، قرب الالله. اگر بخوام مراحل قرب رو ریز کنیم، شاید بیش از هزار مرحله قرب داشته باشیم، در هر کدوم یک معنا پیدا میکنیم. حالا اینجا توضیح از کنم. اول از اون طرف نگاه کنیم، خدا به ما نزدیک است. پس ما میتونیم کجا بریم؟ مگر ما کجاییم؟ خدا کجاست؟ خدا مگر احاطه وجودی به ما نداره؟ پس ما در متن خدا هستیم، فاصله نیست که بخواد قرب ایجاد بشه، هم از حیث وجودی هم از حیث احاطه‌ای و قیومیت. اصلا ما وجودمون به خداست. به همین خاطره که خداوند قرب خودش را در چهار مرحله بیان فرمود. یه وقت فرمود که یه کسی رو، انسان رو ما خلق کردیم، و لقد خلقنا الانسان و نعلم و ما توسوس به این است. محلی قبل تشبه بگم تا یادم نرد. محتضری داره میمیره، نزدیکانش که نزدیکان وجودی بهش هستن و کنار بسترش هم وایستادن، فهمند که من نحنو اقرب و الیه منکم ولیکن لا تبصرون. ما به این محتضر از شما نزدیکتریم، شما نمیبینیم. این مرد که به انسان از نزدیکترین نزدیکان نزدیکتر است. یه مرحله قبل از این هم بود که فهمید فعنی قریب و ناجی بود دعوت دعای ازادا. یه مرحله از این بالاتر بود، همون آیه که اول عرض کرده، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. ما خودمون آدم رو خلق کردیم و می دانیم نفسش چه وسوسه هایی می کند. چرا؟ به خاطر که نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما خودش به خودش نزدیکتر می دانیم. یه مرحله بالاتر فرمود وعلمو ان الله يحول بين المرء وقلبه. این از عجایب آیات قرآن. بدانید که خدا بین انسان و قلبش حائل است. قبل از اینکه اینو توضیح بدم، این دو تا آیه‌ای که رو تخته نوشته شده رو ببینید و یکم روش فکر کنید. این آیه اولش که خیلی معروفه، لا تدرکه الابصار، چشم‌ها خدا رو نمی‌بینن، ادراک نمی‌کنن، و هو یدرک الابصار، اما خدا چشمها و وجودها رو ادراک میکنند. و هو لطیف الخبیر، خدا لطیف و خبیر است. آیه دوم، الا یعلم من خلق، آیا کسی که خلق کرده علم ندارد؟ و هو لطیف الخبیر، در حالی که خدایی که خلق کرده لطیف و خبیر است.
این لطیف چه ربطی داشت به آیه؟ میگه خدا چشم ها رو میبینه، و خدا لطیف و خبیر است، آگاه و لطیف است. تو اونجا هم فرمود که خدایی که خلق کرده میدانه و خدا لطیف و خبیر است.
یکمش فکر کنیم. این آخر آیه چه ربطی به خود آیه داشت؟ لطیف دو معنا داره. یک معناش یعنی لطف کردن، همین که تو فارسی میگیم لطف کنیم، یعنی نعمت دادن، مدارا کردن. یه معنای دیگرش یعنی امر ظریف. لطف یعنی امر ظریف، ظریف خفی، پنهان، دقیق، نافذ.
این تو این آیات میگه خدا چشمها به همه وجودها رو درک میکنن. آخرش چه اسمی آورده از خدا؟ لطیف آورده.
یعنی این اسم لطیف است که باعث درک میشه. یعنی خداوند با لطفش همه چیز را میبیند و با لطفش همه چیز را میداند. یه بار دیگه معنی لطف رو پیگیری کنیم. لطف یعنی لطیف، یعنی ظریف، به نحوی که در همه چیز نفوذ میکنه. مثال این پنبه رو میکنیم تو آب، یه اسفنج رو میکنیم تو آب، آب در تمام وجودش نفوذ میکنه، در حالی که پنبه هم روش تغییر نکرد. پنبه همون پنبه است، اسفنج هم همون اسفنج. چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ چون آب لطیفه، تمام وجودش رو پر کرده، در حالی که اون وجود هم سر جای خودش هست. حالا البته این مثال ناقصه ها، این مثال خیلی ناقصه، اما خوب پیگیری کنید. گفتیم لطیف یعنی ظریف به نحوی که در همه اشیاء نفوذ کنه. یه مثال دیگه هم بزنم. الان این چراغ روشن، نور داریم اینجا، این نور در تمام این نفوذ کرد، در حالی که خودش این آب هیچ تغییر نکرد. اون آب وقتی که میره توی اون اسفنج، در همه اسفنج نفوذ میکنه. سرش هم ظرافت آب، ظرافت آب و ظرافت هوا. یه نکته همیشه یادم آمد بگم، این رو تلفظی به بحث ندارم، بحث تو رفتار هاست. هر چیزی که ظریف باشه، ظریف به همین معنی که عرض کردم، قدرت تطابقش زیاد میشه. بعضی از بزرگان این نکته رو گفتن که مثل آب باشه. شما توی این نمیتونی نفوذ کنی، یه مش به زمین میشکنه، توی این کاغذ، توی این چوب شکننده است، اما تو آب دست بزنی میکنی، قدرت انعطافش زیاده. تو هوا هم به همین خاطر با اینا مشکل پیش داره. بگذاریم. پس اسفنج آب تمام شراشل وجودیشو پر میکنه، در حالی که اسفنج همون اسفنج. درست شد؟ چرا؟ چون آب لطیفه. حالا خدا در همه جا هست، در این حالی که اون تصحیح کنیم، آب تو اسفنج نفوذ میکنه، خدا جا نمیگیره. حالا آب یک جایی گرفت، یه سوراخ‌هایی تو اون اسفنج بود، به خاطر لطافت آب پرشون کرد. اما لطیف بودن خدا غیر از لطیف بودن آب، آب جسمه،
خدا که لطیفه
همه جا رو پر کرده، هیچ جایی هم اشغال نکرده، جا نگرفته.
یعنی تمام اشیاء مادی جا رو پر میکنن، آب، هوا، هوا جا میگیره، اما خدا یه نفوذی دارد که نفوذ دارد اما حجم، مکان، جا اشغال نمیکنه. این چه نفوذیه؟ این نفوذ وجودیه. نفوذ وجودی یعنی چه؟ بحثش بحث اینجا نیست. خب یعنی خداوند چون در دل هر ذره نفوذ دارد به خاطر لطفش، اون ذره رو میداند، میشناسه، ازش آگاهه. به عبارت دیگه سریان حضرت خدایی، حضرت حق در دل تمام اشیاء. اگر حالی بود اینه یک مقدار بعدا توضیح میدم تا همین جلسه. به همین خاطر که میگه میبینم. چرا؟ چون لطیفه، چون در دل هر ذره نفوذ داره. میداند، چون در دل هر ذره هست، سریان خدا در دل هر ذره. حالا برگردیم به اون آیه قبلی، نعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه. ببینید میگه خداوند بدانه که بین انسان و انسان، چون قلب انسان این حقیقت انسان، حائل، فاصله است. سوال، شما میخواییم به کوچه بریم، بین ما و کوچه چی حائله؟ اون در. برای رسیدن به هر شی باید از اون حائل که بین ما و اون شی هست بگذاریم، درسته؟ میخواییم بریم توی حیات، باید از این در رسیم، این در حائله، باید بزنیم کنار رسیم. برای رسیدن به هر چیز باید از حائل گذشت. خب حائله، میخواییم به خودمون برسیم. حائل کجا بود؟ حائل کیه؟ وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. خداوند بین انسان و خودش حائل است. میخوام به خودم برسم، میخوام دسترسی به خودمون پیدا کنیم، ممکن نیست الا این که از خدا بگذاریم. باز اینا معمولا تو ذهن به صورت یک شیعی میاد که باید از اون گذشت. گذشتی نداریم اینجا، اینا تصوراتش دشواره، فقط برای که آشنا باشه ذهن ها عرض میکنه. یک دستگاه 10 ساله عرفان برای حل و فصل همین ها پدید آمده. یعنی تصور نشه اینا هی تذکر میدم که بعدم مسئول اندالله نباشیم. تصور مادی نشه، اگر نمیشه تصور کنسان تصور نکنیم، فقط همین که حقیقتی هست. قبلا یه مثالی زدم، ببینید یک چیزایی جزء محکماته، بعد از طرفی پیچیده هم هست. قبلا موبایل رو مثال زدم، همون مثال تکرار میکنم. این موبایل ممکنه ما ندونیم چه فعل و انفعالی توش انجام میشه که تماس میگیریم، اما در استفاده کردن از موبایلم استادیم. میگیریم شماره رو، وصل میشه، نمیدونم پیامک میفرستیم، دریافت میکنیم. حالا تو نسل بعدی موبایل ها پیچیده تر هم میشه، تصویر هم میبینه. موبایل مثالیست از بسته های پیچیده علمی. یعنی چیه؟ موبایل یه دسته پیچیده است. چه اتفاق میفته؟ شما که شماره میگید چه میشه؟ نمیدونم، مثلا یه سویچ های رو تو مرکز فعال میکنه، اون سویچ های تو کد های کامپیوتری فعال میشه، باز اون کد ها میاد یه سری سویچ های رو توی مخاطب فعال میکنه، زنگ میزنه، نمیدونم چه اتفاق میفته، نمیدونیم به چه کیفیتی. یه کاربر پشت کامپیوتر نشسته استفاده داره میکنه، نمیدونه اون تو چه اتفاق میفته. شما دکمه های ماشین حساب رو میزنید، براتون محاسبه میکنه به چه کیفیت، یعنی این که تو اون دستگاه چه فعل و انفعالی انجام میشه خبر نداریم، اما استفاده میکنیم، روزمره استادش هم هستیم. مثلا
این مثالی است از مسائل مثل قضا و قدر، مثل ارتباط با خدا، مثل کیفیت دعا و اثرش، کیفیت اجابت. اینا فوق العاده پیچیده است، مثل جبر و اختیار که ما بالاخره مجبوریم؟ نه. مختاریم؟ نه. آقا چی هست؟ این دسته ها رو باید اون محکماتش رو آدم داشته باشه. یعنی چی؟ محکم تو موبایل چیه؟ اینه که شما شماره رو بگیری، مخاطبتون زنگ میخوره، گوشی رو برمیداره. اگر خوشو بش کنید، سلام و خوشی بش، با خوشی حرف بزنید، جواب متناسب داره. اگر بعد این بهش بد و بیرا بگیم، فوش بدیم، جواب متناسب میده با هم. نمیتونیم بگیم کی گفت اصلا من به تو زنگ زدم؟ اصلا من که به جایی وصل نبودم. کو سیمش؟ سیم تو کو؟ اصلا شاید اشتباه شده. قضا و قدر حق است، ما نه مجبوریم نه مختار، حق است. دقیقا مثل آن چیزی که داریم موبایل صحبت میکنیم. این محکمات رو هی آدم برای خودش باید مرور کنه، وگرنه چون مسئله علمی پیچیده است بخواد با فکرش و ذهنش پیش بره، یه جاهای ممکنه که هنگ کنه ذهنش، نفهمه چی شد، بعد میگه من قبول ندارم، شبهه در بدیهیات میکنه. هی باید مرور کنه. دعا کردی میرسد. چجوری میرسه؟ خدا کجاست؟ چجوری میشنوه؟ جبر و اختیار همونی است که گفتن، درستم هست. کیفیتش چطوریه؟ ای هر قرنی استادمون فهمیدن هر قرنی 4-5 نفر بفهمن تو کل دنیا ظرائف حکمت الهی. اینطور نیستش ریخته باشه که همینطور. جل جناب الحق من ان یکون شریعتا لکل وارد او ان یطلع علیه الا واحد بعد واحد. کسانی که از نفس گذشتن ذهنشون فعال میشه. طمع در چیزی که آدم در سطحش نیست اگر بکنه و دنبالش بره، اشکالات عدیده ذهنی پیدا میکنه، گیر میفته. چکار کنیم؟ هی مرور کنیم محکمات رو. از محکمات قرب خدا. خدا نزدیک به ما. چگونه؟ چگونه پر کرده همه جا رو. خدا خلق میکنه یعنی چکار میکنه؟ ولی الان یکی مجسمه میسازه معلومه چکار میکنه. خدا چکار میکنه؟ در رقص عالم ماده و فراماده چجوریه؟ این از بخشش رو جسیسش هم بگفتن. کیفیت ارتباط اون عالم چجوری توی این عالم اثر میگذاره؟ چطور؟ به چه کیفیه؟ مثلا اگه این بخواد سرد بشه، ملکی اراده کنه این سرد بشه، یا بخواد جوش بیاد، چجوری اثر میکنه؟ این بلاقه جوش آمدنش به اینکه حرارت نیزه اشکال قلقل کنه. بخواد اینجا خراب بشه چجوریه؟ از اون گره های کور فضای منفعته. مثل که همین گذاشته اشاره کردم، از اون روشنتر همین نیرو. نیرو جزه گره معمه های هفتگانه علم. اینو هل دادم رفت. چه اتفاق بود؟ انرژی چیه؟ اینجا خصوصیت ماده نداره. پس انرژی ملکه، انرژی جنه، انرژی چیه؟ هیچ بعدی نداره و عالم ماده با ابعاد تعریف میشه. اگر البته اون بسته ها رو نپذیریم، تو همین عالم ماده معماهای هم مثل عجایب هفتگانه، معماهای هفتگانه داریم. یکیش بحث نیروه، این ساده بودنش و خیلی چیزای دیگه که بعدا مثالاش رو گفتم توی بحثایی که داشتیم. این رو باید هی آدم برای خودش محکمات رو مرور کنه که خدا الان همین الان داره در همه ما رو میبیند. به چه کیفیتی؟ اون آنها ایشان در بحثش هم میشه. بگذاریم. پس اگر بخواییم به خودمون برسیم، میگه خدا رو باید، از خدا باید بگذاری تا به خودت برسیم. پس از عبور خدا این باید تعجب باشه.
خب حالا از این طرف پس کجا ما میریم؟ خدا که اینقدر نزدیک تمام وجود ما رو پر کرده، قرب خدا یعنی چی؟ خدا در عمیق‌ترین لایه‌های وجودی ما هست. از کجا میریم؟ یک کجا باید بریم؟ چرا حس نمی کنیم؟ چرا خدا رو حس نمی کنیم؟ همین مقدار که من الان دارم این لیوان رو حس می کنم که نه اینجاست. خدا وجودش بی نهایت، این ضعیف‌ترین مراتب وجوده، اینو که به این ضعیفیه دارم حس می کنم، چرا خدا رو حس نمی کنم؟ قرآن فرمود که خدا در قلب همه شما هست، اما ولکن لا تفسرون ولکن لا تفقهون. چطور بفهمیم؟ چرا نمیفهمیم؟ این در قلب هست اما قلب نمیفهمد. چرا؟ خودش میفهمد. میفهمد کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. در دلهاشون کارهایی که انجام میدادند معاصی، زنگار مانع بصیرت شده که روی قلب رو گرفته، نمیبینن. خب چه کار کنیم؟ مشخص شد طاعت و دوری از معصیت کاهش زنگار رو میدهد. نتیجه اینا معادله است ها، این رو میدهد ترغیب زنگار. اگر زنگارها برطرف شد بصیرت میاد، بعد اون وقت میشه تفقهون تبصرون، میبینید. آقا رسول اکرم فرمودن که لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر این تفرقه ها و هرج و مرج ها و خطاها نباشد، میبینید اون چیزی که من میبینم. اصلا آقا رسول اکرم همینجوری تربیت کرده بودن شاگرداشون رو. گاهی وقتا من وقتی که عاجز میشم در با توان اندکم توی مثلا بحث‌های تربیتی، اونجا میفهمم که رسول الله چه کار کرد. گاهی وقتا من چیز ابتدایی رو به بعض از کسانی که باشون کار داریم کار میکنیم نمیتونیم به قبول کنیم. نمیشه. خیلی بازم رسول اکرم از کیا چی ساخت؟ از چه افرادی چیا ساخت؟ اعجاز بزرگ پیامبر ساختن آدم هاشه. افرادی که تو یعنی باید افراد یه صفت نمیتونه آدم تغییر بده. یک صفت افرادی که در حضیز بدی، در اون دیگه نهایت درجه شقاوت بودن، طوری تربیت کردن پیامبر صبحا که می آمدن مردم نماز، یارانشون می پرسیدن هل من مبشرات، هل من مبشرات، چه خبر، چیا گیرتون آمد، چه شکار کردین، چه دیدید، بگید چه شهود کردید. این زنگار برداشته بشه میبینید. آقا رسول اکرم میفهمه شما میبینید، هرچی من میبینم، البته به مراتب دیگه. نکته ظریفی که تو این آیه هست میفهمه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خیلی عجیب، نمیفهمه به واسطه کارهایی که انجام میدادن زنگار گرفت بوده. نمیفهمد به سبب معاصی حجاب ایجاد شد. ما کانو، نه به ما کانو یکسر. یعنی گناه علت حجاب نیست، بلکه گناه و معصیت خود حجابه. گناه که یه رفتاره، یعنی چه حجابه؟ باز تصویر سازی از این حقیقت که چطوریه بس الان نیست. فقط همین باز مثل موبایل برگردیم، این رو بدانیم که گناه، رابطه گناه معاصی یعنی رفتارهای ظاهری و ذهنیتها و خلقها و حالات و روحیات، نه فقط گناههای ظاهری و اعضا و جواری. رابطه معاصی
و حجاب قلب رابطه عینیت نه علیت که این علت هم باشه، نه علیت این عینیه،
یعنی این همانی بینشون بر گناه مصابیه و حجاب و چه گناه های رفتاری چه ذهنیت ها و حالات، که حالات اگر نگی مهمتره کمتر از گناه های رفتاری نیست، رفتارها ذهنیت ها. خدا رحمت کنه استاد ما میفهمیدن تو جلسه که قرار میگیره اگر کسی تو جلساتی که داشتن و رفقای سلوکی داشتیم شاگردای استاد میفهمیدن اگر کسی تو دلش یه مقدار سرسوزن کدورت داشته باشه، به زبان بیاره که هیچ، اگر تو دلش نسبت به رفیقش کدورت داشته باشه اون جلسه به جایی نمیرسه. اونایی که اهل فهمن و اهل چشمی دارن میبینن میفهمن. ما گناه رو دست کم گرفتیم، گناه رو دست کم گرفتیم، فکر میکنیم که خب گناه دیگه حالا یه خطایی کردیم که توی ادعیه است که میفهمد الهی لو علمت الارض به ذنوبی لساخت بی. اثر گناه چیه؟ میفهمد اگر زمین پرده برداشته بشه اجازه داشته باشد فعلی یعنی فعالی انجام بده و علم پیدا کند به گناهان من، قطعا نتیجه این گناه اینه که زمین من در خودش میبرد. اول جبالو لحدتنی اول بحارو لغرغتنی، دریاها بدونن منو غرق میکنن. این اصلا تکمیلی گناهه، معصومی که عالم خلقت رو فرمولها و اسرارش رو میداند میده این اثر گناه. یه فردی آمد خدمت آقای امام صادق علیه السلام، گفتش برم فلان سفر، از دست فهمیدن ضرر میکنه، بعد اینطوری دیگه آدم رابطش با معصوم هم همینطور. یکم وقت پیش خودش حساب کتاب کرد، گفتیم این سفری که برم سود خوبی خواهد داشت، رفت رفت و برگشت و اتفاقا کالایی که خریده بود خیلی خوب بود و سفرم خیلی به خوشی گذشت و مشکلی هم پیش نیامد، تصادفی هم نکرد. درگشت بعد یه دفعه یادش آمد که حضرت فرمودن که تو ضرر میکنی، گفت با امامه، پس امام معصومه، این حرف رو زد جون در نمیاد که من میبینم که به سلامتی و تندرستی رفتیم و برگشتیم و سود سرشار هم کردیم و حلال تو خودم که مشکلی پیشتن چیجور جور دارم. آرام نشد، فردا آمد پیش حضرت عرض کرد که آرام سلام پرو بودن بعد از شکل به اهل بین که به حد امام گوش نگرد، آمده بود حالا سآل هم میکنه که آقا چی شد. عرض کرد که آقا ما شما فهمیدین ضرر میکنیم، ما که رفتیم خیلی هم استفاده کردیم. حضرت فهمیدن فلان منزل فلان جایگاه که بودی در فلان روز که مثلا راه زیادی طی کردید و آدرس دادن، خب بله، فهمیدن نماز صبح قضا شد، سرش انداختن، خب بله. فرمودن اگر اینو خوب دوستان دقت کنن، اگر این مقدار که هیچ، اگر هزاران برابری سود کرده بودی با این ضرر قابل قیاسی. ما ظاهر بینیم دیگه، این مثال عرض کردم، شاگرد یکی از اساتید شاگرد استاد ما میگفتش که یه روز آقا فرمودن که این خانم رو بردار ببر دکتر، یه خانمی از من خاله میشه، به نظرم تو همین جلسه گفتم
بعد میگفتش من درس خارج برو من شوهر داره یک خانم، چرا من بدم بدم؟ در این حال من به حرفشون گوش کردم، زنگ زدم دکتر گفتم هفته دیگه میاد، بعد منم دیگه تا دکترم هفته دیگه میاد، من اهمال کردم، همینجور گذاشتم پشت گوش انداختم. تا هفته بعد این شوهر این خانم رو دیدم، گفتم اتفاقا من میخوام زنگ بزنم به دکتر برای سرم فلان. گفت دست شما درد نکنه، تشکر کردم، ما رفتیم دکتر و از دکتر میایم دواهانم گرفت. بعد میگفتش ایشون که آمدم پیش ایشون استاد که پدر ایشون بود، گفتم آقا جان من درن شرط دادم. تا گفتم یک نگاهی از حسرت و ناراحتیشون کردن، فرمودن که اینقدر این دست اون دست کردی، اینقدر تعلل کردی تا برد شوهرشون و دکتر و ناراحتی این مطلب رو فهمیدم. من خیلی خار و خفیف هم شدم جلوی دیگران، جلوی همه گفتم این مطلب. و در این مورد ناراحت شدم که چرا انجام ندادم. گذشت، ایشون میگفت مدت ها بعد نشسته بودم منتظر بودم درس شروع بشه، مدرس بودش. همطور که نشسته بودم یه حالی به من دست داد، حال مکاشفه یادم نبود از این داستان. دیدم بین من و سرمنزل مقصود اینقدر فاصله است و چنان موانعیه که به هیچ عنوان نمیتونم تهیشون کنم، و یکی از اون چیزهایی که باعث رفع موانع میشد بردن اون خانوم به دکتر. چون با این خواستم بفهم تو چیزی رو از دست دادی، بیچاره کرد. بگذاریم، چی بود بحثمون؟ گناه، گناه را، نماز و قضا شدن را به نام چیزی نیست. هر ماهی حداقل یه نماز و قضا شده داریم، بعد آرزوی رسیدن هم میکنیم، آرزوی رسیدن هم میکنیم. هیهات از خیالات بی خود و بیهوده. خب این از قرب خدا به ما. یه اشاره دیگه هم بکنم، یه لایه دیگه هم از قرب بردارم. خداوند در مراحل خلقش، اینو یک کمی با دقت گوش بدین چون یکم بحثش دقیق. قرب به خدا یعنی یک سیرورت، یعنی یک تغییر وجودی در درون باید اتفاق بیفته. یک سیرورت بود، سیرورت یعنی شدن، یک شدنه، یک حاله. دو راه داره که انسان به خدا برسه. یک راه سلسله تراتیبه، یعنی طی عالم بکنه، از عالم ماده بگذره، از عالم مثال بگذره، از عالم عقول بگذره، به عالم الهی خدا برسه. یعنی چی؟ کار نداره. یه راه دیگه هم داره که بگن راه بچه خاص. راه بچه خاص یعنی چه؟ بین ما و خدا وسائطیه، عوالم مختلف. باز همه اینها تصور درست میخواد باشه. یعنی چه بین ما و خدا؟ این مثل طبقه بالا و پایین، مثل آسمان، مثلا از منظومه شمسی بگذاریم، اینها نه. که ما مدبرات عمل خدا از طریق اینهاست که به سمت عالم میاد. منتها این راه خیلی طولانیه. یک راه نزدیکتر هست که به هر شیء خدا از خودش نزدیکتره و از هر شیء دیگه به اون نزدیکتره، که هم آیاش الان خوندیم. حالا از این بعد میخوام طی مسیر کنیم، میخوام چه کار کنیم که اقرب و الیه من حبل الورید، که این همون وجه خاص خداست. هویت این وجه خاص چیه؟ هویت وجه خاص، اگر گفتیم خدا در دل هر ذره هست،
خدا در دل هر ذره ای هست. یعنی نورش همه جا رو گرفته، هویتش در هر شیء اسمی نفوذ کرده، در این یعنی که بساطت اطلاقی داره. در این نه اینکه عضو هیچ چیزی نیست، جزء هیچ چیزی نیست، با اما در دل هر شیئی هم هست. نمیدونم اینا چجوری بگم، بد میشیم ازش، از این تیکار هم میشیم. به نفس همون احاطه‌ای که به هر شیئی دارد، عین اشیاء میشود خدا. خدا عین این شیئی میشود، اما در این حال خارج از میشه. نه اینکه خدا انگوره، خدا فرشه، خدا زمینه، خدا منم، خدا شما ایخان، اصلا اینا نیست. میان پایین تر از این حرفا باز یکم دون پایین تر. این مسئله اینکه خدا در دل هر شیئی حضور دارد که حالا فعلا کار نداریم چجوری؟ بین خدا و بنده یک قربی می آورد که نیازی به طی سلسله ها نیست. این همون این همانیست، یعنی که بین ما و خدا فاصله ابدا نیست. یه مولوی داستانی داره، میگه که به یک کسی در عالمی خواب بود یا مکاشفه بود، گفتن که برو بالای کوه، اونجا یک گنجی هست، برو بالای کوه تیرت رو بنداز. اینم رفت بالای کوه و کمان رو کشید و یه دفعه بالای کوه یادش آمد که خب به من نگفتن تو کدوم طرف تیر بندازم، به شمال، به جنوب، هزار تا مسیر پیدا میشه اینجا. خلاصه اون صبح تا شب هی تیر رها کرد و تیر افتاد جاهای مختلف، هی رفت کم، هی رفت، بیچاره شد. چند روز همین کار رو کرد، خسته و گفت و متلاشی آمد و ناراحت که پس چی شدیم؟ الکی بود دونه بود خواب دید. گفتن که نگفتیم تیرت رو بذار تو ذهن و بکش و بنداز، گفتیم تیرت رو بنداز، همونجا وایستادی انداختی همونجاست که یه همچه قربی داره. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگر پرسیدن اینقدر نزدیکم که یا رسول الله تو هم میری کنار. این آیه باید اینطوری باشه، ببینید میگن اگر از تو پرسیدن تو بگو، یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، از کوها میپرسند از شما، راجع به کوها سوال میکنند، تو بگو. یسالونک مثلا فرض کنید انزل قرنین، قل ساتلو مثلا لکم منه ذکر آیم شد، سوال میکنند تو بگو. تو اینجا اینجوری لسانش نیست. و اذا سالک عبادی انی باید بفهمد فقل انی قریب، بگو رو من نزد. اما قولم گذاشته کنار، یعنی رسول الله تو هم گذاشت کنار، میگه از تو سوال میکنن، خودم تو صحنه حضور دارم، فعینه قریب انجام. چون فاصله نیست و فرمود این مراحله الیک قریب المسافه، این نزدیک مسافتش، عارف این رو میفهمد، این معدن درونی خودش رو میشه کافه. یک معدن درونی داریم، خدا آمده 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 تا دل هر ذره، تا وجود ما آمده. این هم دارم به صورت داستان برای میکنم، این هم حرفا خیلی دقیق تر دارم. این رو بعد این شکاف تا بهش رسید. اینه که حضرت هود میفهمن ما من دابتن الا هو و آخرون به ناصیتها، هیچ موجودی نیست الا این که خداوند ناصیه پیشانیشه گرفته داره میبرش. بعد ادامهش میفهمد این نربی علی صراط مستقیم، یعنی چی؟ خدا بر صراط مستقیم است. صراط، ما دو تا صراط مستقیم داریم، یه صراط مستقیم داریم صراط سلوکیه در مقابل مغضوبه، میگه راه درست رو طی کن در مقابل ضاله، این صراط رو طی کن. یک صراط وجودی داریم، صراط مستقیم وجودی، این همینه که خدا میفهمد ان ربی علی صراط مستقیم. یعنی چه؟ اگر یعنی گاهی وقتا صراط اینجوری مثل این آیه طوری بیان میشه که گویی همه بر صراط مستقیمن، حتی شیطان، حتی کفار، حتی یعنی چطور؟ این آیه خوب دقت کنید، در اینجور موارد صراط وجودیه. یعنی چه؟ گفتش که خداوند بر صراط مستقیم هست یا نه؟ ان ربی علی صراط مستقیم. این یک. دو، ما من دابت الا هو و آخذ بناصیته، هر موجودی را هم خدا گرفته داره حرکت میده، حرکت وجودی میده. اگر خدا داره حرکت وجودی میده، خدا هم بر صراط مستقیمه، به چه سمتی دارن حرکت میکنن؟ بر صراط مستقیم دارن حرکت میکنن. توضیحش باشد برای جلسه بعد. اگر بر صراط مستقیمن، پس احتمال صراط مستقیم چه معنایی دارد؟ کار پیامبر چه معنایی دارد؟ این وقت دقیقه الان وقتمون اجازه نمیده بازه شد. خب ماه رجب رو من خواستم این هفته وصیت‌نامه مرحوم آقای قاضی رو عرض کنم و بخوانم که به مناسبت این که در ایام ماه رجب هستیم دستور سلوکی به شاگردان خاص خودشون داشتن، من اون دستور رو با حذف موارد خاصش، اوراد و اذکاری که سفارش کردن، تعدادش، زمانش، اینها رو حذف کردم، اون مواردی که عمومی بوده، البته نامه به عربی نوشته شده و مرحوم علامه تهرانی فارسیش کردم، من میخواستم خودم ترجمه کنم، کسی از اولیاء خدا این کار رو کرده دیگه جایی داره نمیدونه که دوباره بخواد ترجمه بشه. من از اون قسمت های عربیش رو که نوشتم نمیخونم. دستورالعملی برای سه ماه دستورات مرحوم قاضی برای شاگردشون راجع به ماه رجب، شعبان و ماه رمضان. این دستورالعمل هم سال 57 قمریه، یعنی 9 سال مونده به وفاتش. مرحوم آیت الله حاج سید علی قاضی در وصیتی که به شاگردان خود دست ماه رجب، شعبان و رمضان دارن بفرمایند: متوجه باش، آگاه باش که شهرهای حرام، ماهای حرام داخل شد که اولین آنها رجب است. بیدار شو برای آن که توشه خوبی برای خود برداری، شبهای این ماه را بیدار باش. این هم بسید شعر عربیه که چند تا یه جای شعر و روزهای آن را روزه بگیر به جهت شکر خداوند که به تو روزی کرده، و من خواب مگر به مقدار متنابهی و کم، و چه بسیار عاشقان دلسوختهی که شبها را نمی خوابند، نماز شب را به نهر بیدار و خواب به جا بیاورد. یعنی چند زکتی نماز بخوان و کمی بخواب و سپس بیدار شد، و کتاب حق قرآن را تلاوت کن، ولی تند تند نه، آرام آرام بخوان، و با بهترین صوتی که داری، چه که قرآن کتاب وحی است و نور قرآن ظلمتها را تبدیل به نور می کند و می درخشاند. پس تو بهره ای نبرده ای، بلکه هیچ کس به مانند قرآن بهره نبرده، و هر کس غیر از این را که می گویم گفته است خطا کرده و اشتباه فکر می کند. و سلام و صلوات بفرست به اصل قرآن و فصل آن، که مراد از فصل قرآن پیامبر اکرم و اولاد طاهرین او هستند. در برابر آنها عبد بدون اراده و تسلیم باش، و با روح و جسم سالم در برابر آنها بدون چون و چرا باش، و از آنها اطاعت کن و محبت آنها را در دل داشته باش،
چنان که خداوند آنها را برای محبت خود قرار داده و کسی که در غیر حب آنها خود را در ذمه خداوند رحمان در آورد به درستی که گمراه شده و در انکار او نعمتهای خداوند از دستش رفته است و اگر خدا را در غیر محبت آنها قرار دهی گم می شوی. پس حب آنها حب خداست و به حب خدا پناه ببر و ایشان قربه وسطا هستند و دستاویز محکم. پس چنگ خود را محکم بگیر و به این دستاویز چنگ بزن. پناه ببر به خدا درباره قرآن که قول خداست. درباره قرآن بازی نکن، با اهمیت و احترام قرآن را بخوان و قرآن را از روی لهو و لعب نگاه نکن، چنان که قرآن را عمل کنی به واسطه دقت در آن به بالاترین قله از قله حق و ایمان و مجد و شرف نائل می گردی. در هر حال بر تو با ذکر خدا و مبادا در خواندن قرآن کوتاهی کنی. نگو چگونه می شود و نگو به چه کیفیتی بخوانم. تشکیک در این مسائل نکن. در این ماه ها که آمده قرآن را تلاوت کن و خدا را در این ماه داخل شو. ملتزم و معتصم به خدا شو. کسی که اعتصام به خدا پیدا کند خدا هم خود را به او نشان می دهد. اگر گفتی ربی الله پروردگار من خداست، ای رفیق استقامت کن و دست از این حرف بر مدار. این ماه ها قرقگاه خداوند است، پس داخل در این قرقگاه شو. خداوند فرموده و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر که اعتصام به خدا پیدا کند به راه مستقیم هدایت شده. و باز فرموده و استقم کما امرت، استقامت کن. و باز فرموده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. آن کسانی که گفتند خداوند پروردگار ماست و سپس به این قول خود استقامت کردند، ملائکه آسمان بر آنها فرود می آیند. انتبه اخوانی الاعزه، متوجه باش که ما داخل قرقگاه خدا شده ایم و این ماه ها برای کسانی که می خواهند وارد می شوند خصوصیتی دارد، مثل زمین هایی که حرم حساب شده و دارای شرایطی است و باید از محرمات اجتناب نمود. در این ماه ها هم که قرقگاه زمانی است، همونطور که میگن تو حرم که وارد می شدن قرقگاه مکانیه، در این ماه ها هم که قرقگاه زمانی است انسان باید از خیلی چیزها اجتناب کند. خدا در این ماه ها خیلی به انسان نزدیک است. همونطور که میگن حرم احساس نزدیکی می کنه، اونجا حریم می گیره. باید مراعات آن را بکند، مانند مکانهایی که قرقگاه است. انسان وقتی وارد آنها می شود مثلا به کعبه و آن امام نزدیک است و زیارت می کند. چقدر نعمتهای خداوند بر ما بزرگ است و او هر گونه نعمتی را بر ما تام و تمام کرده. اولین چیزی که بر ما واجب است توبه است، با شروط لازم و نمازهایی که در توبه وارد شده، که مقصود همان دستور توبه است که حضرت رسول اکرم دستور دادن با همان کیفیت که در کتب ادعیه آمده است، که در اعمال ماه ذی‌القعده است، یک شنبه اول ذی‌القعده، تو مفاتیح هم هست اگر کسی بخونه بخواد انجام بده. البته حالا چون ماه ذی‌القعده، البته اون دستوری که رسول اکرم دادن بعد از اولیاء خدا یک چیزایی بهش اضافه کردن برای کمال توبه که حالا به اوناش کار نداریم، همون مقداری که رسول اکرم فرمودن لب مطلب هست. یه اضافاتی بعضی از اهل سلوک بهش اضافه کردن که علاوه بر اون کارها در مقدمه و مؤخرش کارهای انجام بدن که کار نداریم. البته حالا چون ماه ذوالقعده نیست، در روز یک شنبه قبل از اول ماه، یعنی یک شنبه گذشته یا شب جمعه یا روز جمعه که می آید توبه کنید. پرهیز کنید از صغائر و کبائر به قصد غربت. ملتزم شوید به مراقبه هم صغرا و هم کبرا، که مراقبه صغرا نگاه داشتن خود است از مکروهات و خلاف و ما لا یرضی الله به، و مراقبه کبرا نگاه داشتن دل است از آنچه محبوب نمی‌پسندد. که یک لحظه از مراقبت پروردگار خود را خارج نکنه. میدونید مراقبه کبرا یعنی چی؟ شده مثلا توی یک دعایی، توی یک وقتی که خیلی به بن‌بست گیر کرده آدم گریه کرده، ممکن مثلا توی یک دعای کمایی یه لحظه پیش بیاد، ممکن توی یک سال یه لحظه پیش بیاد که احساس میکنه حضور خدا رو. اگر کسی 24 ساعتش این باشه، این میشه مراقبه کبرا. به گناه کردن نکردن نیست. یک لحظه از مراقبت پروردگار خود را خارج نکند و در همه لحظات خدا را حاضر ببیند. یعنی در همونطور که داری میبینه این در دیوار رو خدا بخواه. یه تا این مطالب رو خواهیم گفت بسا قرب اگر عمری باشه و بشود عرض میکنم. و علاوه بر آن محاسبه داشته باشید و معاتبه داشته باشید و نفس را معاقبه کنید و بعد جریمه کنید. معاتبه یعنی سرزنش کردن، جریمه کنید شخص. اون معاقبه یعنی عقوبت کردن. مثلا بعضی از بزرگان که در رساله بحرالعلوم هست، یک تازیانه داشتند و وقتی که عبادت می کردن در کنار سجاده آنها بود، با آن تازیانه خود را می زدن به مقدار لازم که باید بزنم. حتی شما این کار رو نکنید همان احش، یعنی ما ها هیچ کدوم من ها، یعنی شما ها یعنی خدا اونجا دیست نماله کسایی که یا استاد دارن بهشون گفته این کار رو بکن، یا خودشون به مرحله رسیدن که چشمی برای فهم حقایق دارن. اینها آیات قرآن است که بیان کردند. کسی که میخواهد به ذکر خدا متذکر شود یا این که در خشیت خداوند وارد شود، باید اینها را انجام دهد و چاره این نیست از این اعمال، وگرنه جا میماند. پس با دلهای خود اقرار کنید به خدا و به خدا رو کنید و مرضهای گناه را معالجه کنید و با استغفار بزرگی گناه خیش را کاهش دهید، چرا که استغفار بزرگی گناه را از بین می‌برد. مبادا که حرمات خدا را به جا آورید. کسی اگر انجام بدهد و حجاب خدا را پاره کند، خداوند ولو این که از روی مهر حجاب او را پاره و محتوک نکند، خود محتوک است و نفس را پاره کرده و نیاز نیست خداوند جزای این عمل او را بدهد. کجا امید نجات است برای دلی که شکوک و شبهات در او وارد می شود و نفوذ می کند و رخنه می کند؟ محال است نجات یابد قلبی که در او شک و شبهه پیدا شود. و این بزرگترین گناه اسم است برای کسی که در نعمتهای خداوند غرق و شک و شبهه داشته باشد. انسان وقتی که در سلوک سبیل مستقیم قدم گذارد، آنگاه امید نجات برای او هست. آن وقت می تواند از چشمه معین، یعنی گواه معین ولایت، استفاده کند و بنوشد و مع المحسنین باشد و با محسنین معاشرت کند. و انسان طبق دستور رسول اکرم که به ابوذر غفاری فرمودند، وقتی از آب می شود با محسنین بخورد که در دل انسان شبهه نباشد و انسان در قلبش هیچ شکی نباید باشد و خداوند است محل اتکا و مستعان من و شما. مرحوم قاضی فهمیدن که باید آدم به خدا پناه ببره چون خدا کمک میکنه. اما دستور العمل این سه ماه اونه که عمومیت میخونه. علیکم بالفرائض فی احسن اوقاتا. دستور العمل آن است که نمازهای واجب را در بهترین اوقات خودش انجام دهید، همراه با نوافل آن که مجموعاً 51 رکعت می شود. اگر نتوانستید 44 رکعت. و اگر شواغل دنیا شما را منع نمود، صلات اوابین را که همان نماز ظهر است ترک نکنید، چون خیلی اهمیت دارد. وقت نوافل و تعداد نوافل رو نوشته توید، هم مخاطب نوشته هم تو رساله ها نوشته. خصوصا نماز ظهر خیلی اهمیت دارد و آن به واسطه وقت آن و خصوصیت و موقعیت آن در بین اوقات دیگر است و معمولا نماز ظهر همه ما ضایع شده است وسط کار بی توجه. و صلات وسطا را که در قرآن آمده تفسیر به نماز ظهر کردند و صلات اوابین یعنی آنها که خیلی توجه به پروردگار دارند رجوع کنندگان به خدا، همین نماز است که رجوع کنندگان به خدا با آن توجه دارند و تمسک کنند. دو، نوافل شب را هیچ چاره ای نیست مگر آن که به جا آورید. نخیال کنید نماز شب ساقط است و آن سد سکندری است که هیچ شکسته نمیشه. این یه چیزی که اگر هم خواهد بره از این نمیتونه بگذره. عجب از کسانی که قصد دارند دنبال کنند مرتبه ای از کمال را در حالی که شبها قیام نمی کنند. ما نشنیده این کسی به مرتبه ای از کمال برسد مگر به قیام شب و نماز شب. البته نماز شب و قیام شب پشتش بین طلوعه داره. اگر کسی اونو بلند میشه بین طلوعه ایش ضایع می شود، بین طلوعه ترجیح. سه، در شما باز به قرائت قرآن کریم با صوت حزین و با آهنگ و غنا. این تیکه از عربیش میخونم چون عربیش اینقدر قشنگه که شبیه روایته. فهمن که اقرا القرآن بصوت الحسن الحزین فانه شراب المؤمنین، با مست المؤمنین. یعنی و خود مرحوم آقای قاضی هم میفهمیدن که کسانی که چشمشون باز میشود معمولا در یکی از دو حالتن. یک حالشون وقت خواندن قرآن، یکی از اون دو حالت، یعنی با صدای خوش بخوان که تو را تکان دهد. قرآن باید تکان بده، اگه تکان ندار داستان خوردیم. اگر قرآن بخوانه کسی و عشقش جاری نشه، حالا عشق ملاک نیست، این حالت عشق، حالت حزن ایجاد نشه، قرآن نخونده. و در روایت داریم که قرآن را با تغنی بخوانید. امام زین العابدین علیه السلام تغنی به قرآن میکردن. این تغنی این با صوت خوش خوندن در قرآن بسیار برای انسان مفید است. به طور کلی قنای صوتی حرام است و این اصلا در تحت قنای حرام نیست، زیرا قنای حرام آن است که انسان را به سوی لهو و لعب بکشاند. هرچه که انسان را به وجد آورد و به سوی خدا سوق دهد حرام نیست و همین است که میفرمایند با صوت حزین نماز را بخوانید. سوره های بعد از حمد را با صدای حزین بخوانید به طوری که آهنگ آن شما را از عالم بالا تربیت میکند و میرساند. اقرا سوره هایی را که حفظ هستید که خوب، و اگر حفظ نیستید این از روی قرآن دو صفحه بخوانید در نماز ها به طوری که قرآن شما را به سوی کمالات سوقد. ببینید در نمازهای واجب حتما باید بعد از هم یک سوره کامل خونده بشه و این بدعت و خلاف شرعی که کسی تو نمازهای واجب مثلا دو صفحه از سوره بقره رو بخونه، ده صفحه از سوره بقره رو بخونه، حتی 40 صفحه شو بخونه، کاری که اهل سنت عامه میکنند این کار. اما در این دستور ما نماز شب خوندن قرآن تو نماز شب گفتن. اگر اینجوری بخواند اشکالی ندارد، هرچند اون هم اولویت در اینه که مثلا اگر سوره آل عمران بخونه تا آخرش بخونه. بر شما باد به اوراد، این که کار ندیم حالا بگم، بر تو باد زیارت مشهد اعظم در هر روز، که منظور از مشهد اعظم امیرالمومنین چون از مرحومان قاضی تو نجف بودن، و زیارت مساجد معظمه که منظور کوفه و سهله است، و در بقیه مساجد عبادت خود را به جا آورید، چون مؤمن در مثل ماهیست در آب، در مسجد مثل ماهی، همانطور که حیات ماهی به آب است همان حیات مؤمن هم در مسجد است. ماهی را از آب بیرون اندازد میمیرن. شش، بعد از نمازهای واجب تسبیح حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را ترک نکنید، زیرا که آن ذکر کبیر شمرده شده. بلا اقل بعد از هر نماز یک بار بگویید، اگر توانستید دو یا سه بار بگویید. یک بار کیفیت گفتن تسبیحات حضرت زهرا تو همین شبای جمعه عرض کردم که چجوری آدم بگه. از لوازم مهم دعا برای حضرت حجت بقیت الله الاعظم می باشد در قنوت نماز وتر، و از آن گذشته در هر روز و در جمیع دعاها برای حضرت دعا کنید. 8، زیارت جامعه را روزهای جمعه به جا آورید، مقصودم زیارت جامعه معروف هم زیارت جامعه کرد. 9، قرآن که می خوانید در این سه ماه از یک جزء کمتر نباشد، در هر روز یک جزء. 10، زیارت و دیدار برادران خود را زیاد کنید، مقصود رفقای طریق هستند، خیلی آنها را زیارت کنید و ببینید. زیرا اینها هستند برادران طریقی شما که در طریق و عقبات نفس و تنگناها و کریبه ها که انسان گیر می کند کمک انسان می کنند و نجات می دهند. نه آن برادرانی که چه بسا مرگو نه آن مثلا قومتش مثلا باشن و چه بسا مخالف طریق خدا و پیغمبر باشن، بلکه مقصود آن برادران طریق هستند که انسان با آنها تجدید مساعی کند. 11. زیارت قبور کنید، نه هر روز بلکه کم کم و گاه گاهی، هفته یک مرتبه خوب است، و در روز زیارت کنید نه در شب. ما را چه کار با دنیا، ما را چه کار با اسم دنیا. این دنیا ما را گول زد و فریفت و ما را به پستی و ذلت گرایید، مقام ما را پایین آورد و پست کرد. دنیا مال ما نیست، دنیا را ول کنید و بسپارید به دست آنها که دنبال آن هستند و به کسانی که اهل دنیا هستند بده. به به خوشا به حال کسانی، آن مردانی که بدنهای آنها در این عالم خاک است و ناسود و قلوب آنها در عالم لاهوت و در عالم عز و جلال پروردگار است. این افرادند که از جهت عدد اقلند، عددشان کم است اما قوتشان و روحشان زیاد است، از جهت مدد و اصالت اکثریت آنند. می دونم آن چه می شنوی و استغفار می کنم برای خدا. این اضافه هم از معلوم تکرانی من که من عرض کنم. این دست این رو توی جلسه خصوصی می فرمودن مرمان. این دستورات است که مرحوم قاضی به شاگردان خود داده است. رفقا می فرمودن به شاگردشون که این دستورات را رئیس ما انجام می دهند. البته این اعمال را در حد امکان، هر کس که نمی تواند هر روز را روزه بگیرد، حتی الامکان 5 روز از رجب و 1 روز از شعبان را بگیرد. حتی این همه بر حد امکانه. گاهی وقتا آدم میخواد عبادتی بکنه باعث میشه دل 10 نفر رو بسوزونه، بعد قولی بکنه که میخواد عبادت کنه. خلاصه به حسب ملاحظه مزاج و قوه و حال و استعداد بگیرد. به ذکر کار نداره میگو و فلان ذکر را که میگفتن مثلا مرحوم قاضی 1000 بار میفهمیدن که بعضی 3000 بار میگفتن تو چند ساعت طول میکشیده، چند ساعت ذکر علا حد القدرت و الاستطاعه باشد و قرائت قرآن در شب علا حد القدرت، اگر میتوانی نخواب، و اگر کسی نمیتواند همه شب را نخوابد علا سبب باشد. سبب یعنی جگر سوخته، بیدار خوابی کند، یعنی شب زود بخوابد، سعی کند بیدار خواب کند که بدن استراحت خود را بگیرد. خود مرحوم قاضی اول شب میخوابیدند، بعد نماز میخواندن، بعد میخوابیدن، باز نماز میخواندن، همینطور مثلا پس این ساعته مثلا 10 میخوابیدن، 3 روز بعد باز بیدار میشدن، باز یکم نماز میخوندن، باز 3 روز میخوابیدن، به این کیفیت. تا کیفیت نماز شب رسول الله هم همینطور که نماز شب رو پخش میکردن در شب، 3-4 بار بیدار میشدن و میخوام همین که اتاد این کارا لازم نیست برای دوستان الان، همین مقدار که چند دقیقه قبل از اذان اگر بلند شن خوب، همین تو تا 2 ساعت به اذان که دیگر نمیخوابیدن. مرحوم آخوند منظور از آخوند مرحوم ملاحسن قلی حمدانی 3 ساعت به اذان صبح بیدار و تازه به این کیفیت میخوابیدن، 3 ساعت هم قبل از اذان که مثلا ساعت 12:30 بیدار میشدن دیگه، الان 3:30 مثلا اذان بیدار می شدن تا نمی خوابیدن، بعد اصلا روزشون و کارشون، نه اینکه باز صبح بگیرن بخوابن تا ظهر. اگر نافله شب را به جا نیاورید فائده ندارد و عرفان معنا ندارد. عرفان به عمل است نه به گفتن. 2-3 نکته توی این نامه بود عرض کنم. ببینید برنامه زندگی رو باید طوری آدم تنظیم کنه که یه تخفیفی سبکی در کارهاش ایجاد کنه. در این سه ماه برنامه هاشو یکم سبک‌تر کنه. چجوری آدم مرخصی میگیره برای رفتن به سفر؟ فرض شما اونایی که کربلا رفتن چیکار میکردن؟ قم مثلا مشرف شدیم، یه سفر مثلا حج میخواد بره، موقعیت مسافرتی، گویی مرخصی بگیره برای عبادت. اونایی که میرن سفر زیارتی هر روز نمیرن زیارت، تفریغ میکنن، خودشونو فارغ میکنن برای رسیدن به خدا. اگر این نباشه آدم به هر جا برسد قعر خاک. کربلا که کربلا شد به خاطر اون روح معنویت امام حسین شد، وگرنه جنگ هایی بوده که بیش از اون کشته داده، تکه پاره هم کردن، آتیش هم زدن کشته ها رو. شب هایی که آدم زودتر بخوابه روزها رو مراقبت کنه. ماه رجب ماهیه که فتح باب میشه. یعنی فتح باب میشه و یعنی چی؟ یعنی مزنه تغییر حال، زمینه تغییر حالات پیدا میشه اگر کسی اهلش باشه. آه میشه باید استفاده کرد. این ماهی که فتح باب میشه اهل خدا میگفتن، حتی این بگم نیت باید صالح باشه، یعنی کارها رو برای استفاده نفس نباید انجام بدیم، حتی به این نیت که بریم به انشالله به یه جایی برسیم، به درجات برسیم. باید فقط کاری کنیم که در این ماه دنبال رضایت خدا باید تکان بخوریم. گاهی وقتا میگن آقا شما دنبال چه کاری هستی؟ هدفتون از این کارا چیه؟ فراوان چی؟ به چی میخواییم برسیم؟ افراد چیزای مختلفی میخوام به خون برسیم، میخوام به فلان برسیم، اونایی که خیلی خوبن میخوام خدمت کنم، خیلی بهترا میخوام مثلا از نفس خودم نجات پیدا کنم. شنیده نشده که کسی بگه من گم شده دارم، دنبال گم خدا، دنبال خدا میگردم، میخوام به خدا برسیم. باید رصد کنیم ببینیم چه کارهایی ما رو از خودمون خارج میکنه، عبور از خود پیدا میکنیم، توجه به خدا حاصل میشه. راجب اون توبه، اون توبه غسل داره قبلش. بعد میفرمودن استاد ما که با یک غسل سه تا نیت کنه. اینا ببینید یه چیزی بگم، این نامه که خوندم و بعضی از این حرفایی که گفته میشه حرف من که نیست، اینها رو کسی میفهمد که چقدر ارزش داره که عمل میکنه. اون بحث محاسبه و کیفیت محاسبه رو یه بار گفتم، کسایی که عمل کردن بازخوردش آمدن گفتن متحیر بودن خودشون از بازخورد خوبش، به گفتن نیست. اصلا کسی که عمل نمیکنه قدر این حرفا رو نمیفهمه چقدره. میدونید مثل چیه؟ مثل این که مثلا یه نفر میره پیش استاد طب، اون استاد طب مثلا دستوراتی میده، این تا عمل نکنه اصلا نمیفهمه چقدر این دستورات ارزشمنده. میره پیش مثلا یه روانشناس، یه دستوراتی میده که این کارا رو بکن مثلا تا ارادت قوی بشه، تا مثلا استرابت برطرف بشه. به صورت عمومی هم مطرح میکنه که زیاده که عمل نکنه اصلا نمیفهمه اینا ارزش داره نداره، چقدر ارزش داره. میشنن خب شنیدیم افایتون بکن. اونی که یکم به کار زده اینکه چه تغییری در من ایجاد کرد، آقا کمرم خوب شد از وقتی که کارهای تو رو گفتی انجام دادم. اون کسی که مستمر عمل میکنه طلایی بودنش رو میفهمه. اینا رو باید با آب طلا نمیش، من اینجور نفت دارم به خدمت شما عرض بکنم، اینا گنجه و کسی میفهمد و حسرت نخواهد خورد که به اینها عمل کنه، وگرنه با گفتن و شنیدن یه آدم های شنونده های حرفه‌ای میشویم، آخرم به هیچ جا نمیرسیم، روز قیامت هم حسرت متراکم و خاکی که آدم میگه کاش خاک بودم. میفهمیدن با یک قسل سه تا نیت بکنید، یکی نیت توبه، یکی نیت زیارت، یکی هم نیت استخاره. استخاره یعنی طلب خیر از خدا کردن که توفیق بده آدم انجام بده. میشه البته اون نماز
نیاز به خلوت داره، ولی میفهمیدن بری حرم نماز به دو رکعت نماز آدم بخونه اونجا، سر به سجده بذاره 70 مرتبه با توجه استغفار کنه. همین عین این عبارات رو میفهمیدن استاد، میفهمیدن که بعد بگیم خدایا شطور دیدی نه بگذر به حق صاحب، از اون چی که انجام دادیم به حق صاحب این قبر بگذر. روزه مبعث مهمه، روزه ایام البیست که همون نیمه رجب باشه مهمه. اگر کسی توان داره بیشتر روزه بگیره، کسی نه یا اجازه بهش نمیده. بعضی وقتا مقدس بازی ها آدم رو به جهنم میبره، آدم رو به جهنم میبره. باید بداند دلی نسوزه، بعد این خطا نشه. باید وقتا مثلا تو خونه مثلا یه کارمندیه 5 روز نیست، 1 روز با زن و بچه‌شه، ناراحت میشن اگر سر سفره با هم نباشه. باید هر کسی بداند چه کنه. به عبادت و ذکر تنها نیست. خلاصه دکان توحید و عبودیت تو این ماه باز بازه، میفروشن، هر که به خریدار باشد میرسه. راجب اون زیارت و دوستان خدایی که فرمودن، با کی بیشتر حشر و نشر کنیم؟ با کسایی که وقتی باهاشون میشینیم یاد خدا در ما قوی تر میشه. میفهمیدن دعوت کنید، مهمانی بدید، اطعام کنید مؤمنین رو. چرا؟ چون اون میپسنده، چون خدا. میفهمیدن زیارت هر روزه حرم برن افراد. البته باز عرض میکنم در حد توان، نمیتونن دیگه هفته یکی دو بار ترک نشه. میفرمودن مدد از حضرت بگیرن تو این ماه. تو حرم هم میفرمودن زیارت رجبیه رو بکنن تو مفاتح. زیارت اهل قبور هم که آخرین هفته فرموده بودن که هفته یک بار زیارت اهل قبور بشه. تو زیارت اهل قبور ما چجوری عمل میکنیم؟ میریم سر خاک پدرمون مادرمون دو تا فاتح خداحافظ شد. این زیارت اهل قبور هیچ اثر نداره. می فهمیدن استاد ما که اگر قبرستان‌های قدیمی و مخروبه برید بهتره. حالا لازم نیست کسی خودشو به دنجون تعب بندازه، اما باید وقت بگذاریم بریم اونجا بشینیم در احوال این اهل قبور تأمل کنیم. کجا؟ دیروز کجا بودن؟ الان چه حالاتی دارن؟ چه برشون داره میگذره؟ مرحوم آقای قاضی زمانی شاگردشون مرحوم عاشق محمد تقی آملی گفتن که من نمیدانستم، نمیتونستم حلاجی کنم که چرا مرحوم آقای قاضی 3-4 ساعت میرن تو قبرستان میشینن تو وادی السلام. بعد چند تا سوال داشتم ایشون به طور باطنی جواب دادن، بعدم فهمیدن اینا از همون حاصل همون وادی السلام. حالا 3-4 ساعت نه، اینا همه در حد توان، در حد مقدور و با تأمل و تفکر. بخشت خیلی خوبی شد. الحمدلله.